با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خدا فرمان بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه. بس و صحبتمون درباره دین بود. عرض کردیم ارزش ما، قیمت ما، بهای ما به دین است، اونم دین قیم، دین فطرت، دین حنیف، دینی که با فطرت انسان، با عقل انسان سازگاری دارد. تمام قوانین دین اسلام بر اساس همون فطرت و همون سرشت، همون مسئله حنیف است. ولی همون طوری که در عالم لکل شیء آفه، برای هر چیزی آفاتی هست، آفت دنیا آخرت است، آفرت آخرت دنیاست. البته اگرچه کلیت ندارد، میتواند که دنیا اگر درست به عنوان مزرعه آخرت، به عنوان متجر قرار بگیرد، اون وقت آفت آخرت نیست. یا اعتقاد به آخرت که انسان را از کسب و کار و شغل و تجارت و حرفه باز ندارد، که نبایدم باز دارد، اون وقت آفت نیست. افراد جاهل، افراد کم اطلاع تصور میکنن دینداری منافات دارد با کسب و تجارت و کار و پول و ثروت و خانه و مسکن و مزرعه و سیاست و ریاست و قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی، اداری. تصور میکنن هر که علا آخرت است باید از همه اینا دل ببرد و دست بکشد، در صورتی که این نیست. انبیا و ائمه که طلایه‌داران و پرچمداران دین آسمانی، دین حنیف بودن، هم اهل تجارت بودن، هم اهل سیاحت بودن، هم اهل سیاست بودن، هم خلاصه مدیریت میکردن جامعه رو. بعضی از انبیا اصلا حکومت داشتن، مثل جناب حضرت داوود، جناب حضرت سلیمان، خود پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین و بقیه ائمه هم نذاشتن، یعنی دشمن نذاشت اینا حکومت و ریاست ظاهری هم به دست اینها باشد. نه اینکه حالا حکومت ریاست بد است، اتفاقا حکومت و ریاست ها باید برای اینا باشه. سلطنت و پادشاهی مال ایناست. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اون سلطنتی که خداوند تبارک و تعالی برای من قرار داده بود اینا از من گرفتن، از ما گرفتن، ولی سلطنت رو حضرت برای عیاشی و خوشگذرانی و کیف نفسانی نمیخواد. همینطوری که حضرت سلیمان، حضرت داوود، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، اینا هیچ کدامشون سلطنت و پادشاهی رو برای خوشگذرانی و عیاشی و شهوترانی نخواستن. انسان وقتی به زندگی این عزیزان نگاه میکند با تمام اون تمکناتی که داشتن، باز ببینید ساده زیستی، دوری از تجملات، دوری از تشریفات، استفاده از غذاهای ساده، لباسهای ساده، مرکبهای معمولی، مگه در میدان کار جنگ و میدان رزم کن حسابش جدا بود. سلام علیکم و رحمت الله. در هر صورت پس لکل شیئن آفه، برای سلامتی ما امراض آفت است، باز برای آفات داروها درمانها آفت است، جوانی آفت در حقیقت، پیری آفت جوانی است، مرگم باز آفت عمر است. تمام زراعت آره که شما نگاه کنید، بررسی کنید، آیه دانش اینجا جا خالی ها، بفرم دهت فرمونی، بفرم آیه سبزواری شما هم بگونید سلوات بفرسید آلا اگر نگاه کنید تمام زراعت های تو عالم طبیعت آفت میگشه، درخت ها، گل ها، میوه ها، حتی گندم، جو، ارزن، باقای انگوری، زردالو، هر چه که نگاه کنید ببینید آفت میگیره. باید سمپاشی کنن، آفت زدائی کنن. اگر مراقب و مواظب نباشیم برای عبادات و طاعات و بندگی ما هم آفاتیست. حالا دقت کنید، اینجا رسول اکرم می فرماید که آفت و شجاعت البقیه. شجاعت یک نوع کمالیست، یه نعمت بزرگیست که انسان شجاع باشه، قهرمان باشه، پهلوان باشه، قوت بازو داشته باشه، ضعیف نباشه. علی علیه السلام قوت و توان بدنی رو از خدا میخواد، قو علا خدمت که جوارهی، خدایا قوی کن اعضا و جواره مرا تا با این بدن قوی، با این بدن پهلوانی قهرمانی من خدمت به تو کنم، به دین تو، به بندگان تو کنم. پس قوت، توان نعمت است، اما همین شجاعت، رشادت، قهرمانی آفت دارد. آفتش ظلمه. اگر انسان از شجاعتش، از قوتش، از توانش بد استفاده کرد، ضعیف رو زد، ناتوان رو لگد زد، خلاصه طبقه مستضعف رو تحقیر کرد، این آفت است. این شجاعت از انسان گرفته میشه، این قدرت از انسان گرفته میشه. پس قدرت، شجاعت، شهامت، رشادت، اینا نعمتهای خداست که باید در جای خودش مصرف بشود، نه بی جا. بقی یعنی ظلم و ستم به افراد روا داشتن. و آفت الحسد افتخار. خب انسان از دودمان اصیل باشه، از خانوادهای محترم باشه، آبا و اجدادش انسانهای واراسته، شایسته، اهل علم، اهل دانش، اهل زهد، اهل تقوا باشن افتخاری است برای انسان. ولی اگر دودمانش، وابستگانش آدمای پست بیبندبار عرقی شرابی بی نماز لا مذهب باشند، مایه ننگ انسان. فرزندان انسان، وابستگان انسان، همشریای انسان، بالاخره قوم و قبیله انسان، اگر انسانهای واراست و دینداری باشند، این مایه افتخار انسان است. ولی این افتخار اگر خدایی نکرده، نعوذ بالله، فرض میکنیم که آره بی جا باشه، بی مورد باشه، انسان از این حسب و نسبش سوء، یعنی بد استفاده کنه، بی جا استفاده کنه، با این حسب و نسبش به مردم بزرگی بش دریغت بفروشه، خواه مردم رو تحقیر کنه، به چشم حقارت به مردم نگاه کنه، این بده. بزرگان نکردن هرگز بر خود نگاه، آنو که بزرگ بودن، با شخصیت بودن، حسب و نسبشون درست بود، تواضع و کرنششون از همه بیشتر بود. تواضع و خاکی بودن، با مردم دمخور بودن، نشستن. گفتیم یه وقت خدا رحمت کنه میر فندرس رو از عرفا و علما و فقها و بزرگان جهان بشریت، نه تنها دین، نه تشیع، در سنه 1050 هجری قبرش در تخت فولاد اصفهان است، در زمان شاه عباس بود. این مرد چشم برزخی و ملکوتیش هم باز بود، کرامات زیادی داشت، زیاد کرامات های مهمی، ولی این مرد خاکی بود، افتاده بود. میگن یه وقت به شاه عباس خبر دادن که میر فندرسک با مردم معمولی و کوچه و بازارم نشسته برخاست میکنه، خواهی شخصیت مهمیه، با مردم عادی کوچه بازارم نشسته برخاست داره. این وقت شاه عباس در یک جلسه‌ای که ایشونم بود سخنرانی کرد، گفت شنیدم بعضی از بزرگان شونات خودشون حفظ نمی کنن، با مردم عادی و معمولی نشسته برخاست می کنن، نباید این کار رو کنن. میر فندرس گفت سلطان، به سم مبارک شما اشتباه رسوندن، به خود گفتن، من هر روز با مردم کوچه و بازار نشسته برخاست دارم، بزرگی رو ندیدم با مردم بشینه، بزرگی رو ندیدم. شاه عباس گفت ولش کنی، با این اصلا خودشو بزرگ نمیبینه اصلا. نه آقا، من بی خود گفتم، من هر روز با این مردم میشینم، بزرگی رو ندیدم. اینه که انسان رو بزرگ میکنه، میبره بالا. پس آفت حسب افتخار بیجاست. بله، ما افتخار کنیم شیعیم، افتخار کنیم مسلمانیم، افتخار کنیم ما مشهدی هستیم، همجوار امام رضا هستیم، همسایه امام رضا هستیم، افتخار کنیم علی این جلساتیم، پای منبر ها هستیم، افتخار کنیم که با دعا و با قرآن و با معارف اهل بیت سر کار داریم، افتخار کنیم تو زندگی ها ما لهو لعب نیست، بیبندباری نیست، زن و دخترمون محجوبه هستن، پوشش دارن، اینا هم افتخار است. و آفت السماحة، آفت شرافت منت است. اگر کسی حالی آقایی داره، یک جود و کرم و بخششی به افراد دارد، اینو منت نگذاره. بینید قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. سلام علیکم و رحمت الله. آی اهل ایمان، کارای خوبتون رو، خدماتتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. روایت های زیادی در مذمت منت رسیده، روایت های زیادی که انسان نسبت به افراد یه خدمات میکنه، کارایی میکنه، حالا اینا رو هی بگه، هی منت بگذار، حالا برای زنت، برای بچت، برای برادرت، برای عموت، داییت، برای دوستانت، رفقات، یا هاش خانم خدماتی داره نسبت به شوهر، تو خانه شوهر کار میکنه، غذا درست میکنه، لباس میشوره، یه سری کارهای اینچنینی میکنه که خیلی ممکنه وظیفه شرعیش نباشه ولی وظیفه اخلاقیش که هست. خب این وظیفه اخلاقیش اگر انجام میده این آش خانم یا این آقا، اگر منت میذاره باطل میکنه، خراب میکنه. هر کار خوبی که نسبت به دیگران انجام دادیم این رو باطل نکنیم، خرابش نکنیم. ببینید این دیگه نص آیه قرآن ها، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. صدقات کل کارهای خوب صدقه است. صدقه گفتیم دایرش خیلی وسیعه. بعضا فکر کنند صدقه حتما این است که انسان پول به مردم بده. حضرت فرمودی سبقت در سلام صدقه است، علی گرفتن صدقه است، سلی رحم صدقه است، یادت مریض صدقه است، سنگی رو سر را برداشتن، خالی رو میخی رو از سر را برداشتن که به پای مردم نره، ماشین مردم رو پنچر نکنه صدقه است. یک کلمه خوب، یه نصیحت، یه موعظه خوبی دیگران رو داشته باشی، این همه صدقه از خدا شد. یه تبسم کردن تو چهره دیگران، یه غمی را زدودن، زن و بچه تو خوشحال کردن، اینا همه صدقه است. آیگاهی مثلا دل زن و بچه تو گرفته، حالا تو زی تعطیلی هست، پشم جمعه هست، بدونی که اونا حرف بزنن بهشون بگی آماده باشیم بریم بیرون یه دور بزنیم تو دشتی، سرایی، یه تفریح، اخری غذایی براشون بیاری، یه میوه خوبی. ما در روایت داریم که در روز جمعه برای خانوادتون، بچه هاتون غذای خوب درست کنید، میوه خوبی، غذای خوبی، تا بچه ها منتظر جمعه باشن. خب کسی این کارا رو انجام بده اینا صدقه است، اینا صدقه است. انسان با کسی قهر کرده و آشتی کنه، خدا شاهد صدقه است. امروز روز اول ما بود، نماز اول ما، خب اونایی خوندن هنی اللهم گواراشون باد، اونایی نخوندن میتونن رجوعن به قصد سباب الانم بخونن. ها مستحب است بعد از این نماز شما صدقه بدید، صدقه، چون نماز اول هر ماه در حقیقت مایه سلامتی یک ماه انسان، سایی یک ماه خودش بیمی میکنه. این نماز، این صدقه، حتی اگر میخوای اتفاق بد و ناگواری تو زندگی شما بیفته با این نماز سبک میشه. این اگر میخوای مرگ اتفاق بیفته منجر مثلا پاشکستگی میشه، دستشکستگی میشه. اگه میخواب مثلا سکته ای باشه، چیزی باشه، منجر به سردردی میشه، بلا رو سبک میکنه این نماز، این صدقه. پس صدقه عام است. وقتی ما درباره صدقه مطالعه میکنیم میبینیم خیلی دایرش وسیع است. گفتم حتی تا اونجا که فرمودن یک نصیحت، یک کلمه خوبی به برادر دینی وقتی میدی اون رو نصیحت میکنی صدقه است. یه تهمتی است کسی برطرف میکنه، جلوی غیبتی رو میگیری، این صدقه است. بگذرم. پس آفت و سماح المنه، منت و آقایی انسان، اون جود و کرم انسان رو از بین میبرد و آفت الجمال خویلا، آفت جمالم در حقیقت می‌بینید خودپسندی است، خودخواهی. حالا خدا به انسان یه جمالی داده، یه هیکلی داده، یک اندامی داده، یه شکل شمائل زیبایی داده، تیپ خوبی داده، که حضرت فرمودن زکات این جمال زیبا ترک گناه است، ترک معصیت است. ولی اگر این آقا به جمالش، به زیباییش، به قشنگیش اگر دچار عجب و خودپسندی شد، این جمالش آفت گرفت، آفت گرفت. و آفت الحدیث الکذب، انسان اگر خدای نکرده عادت به دروغ گفتن کند، مطالب یادش میره، مطالب خوب یادش میره. که میگن دروغ کم حافظه میفته، این اثر وضعی دروغه. کلن اون تعادل روحی و فیزیکی بدن رو به هم میزنه دروغ. روانشناسا میگن شما آزمایش کنید، نبض افراد رو بگیرید، وقتی که راست میگن اون قشنگ خیلی به طور طبیعی میزنه، وقتی دروغ میگه این آره این شدت پیدا میکنه، این تعادل از بین میره. دروغ دارد که یفسد الایمان، ایمان شما را خراب میکنه. حضرت فرمود انسان لذت و کیف عبادت و ایمان رو نمیچشد مگر این که دروغ را رها کنه، اگر چه شوخیش باشه، حتی شوخیش. در مذمت دروغ ما خیلی روایت داریم، خیلی خیلی، مگر در اونجایی که شارع اجازه داده که به قول سعدی دروغ مسلط آمیز بی از راست فتنه انگیز. المسلم لیس بکاذب، کسی که قصدش صلح بین دو نفر است، این دروغ نیست. این حالا یه دروغ مسلط آمیز بگه که جلو یک دعوای، یه فتنه رو، یه اختلاف، یه نزاعی رو بگیره، این زیباست. این یه دیگه باز مقدسی انسان گل نکنه که نه من هیچ دروغ نمیگم. اینجا گاهی اصلا راست گفتن حرام میشه. اینه دین اسلام، دین زنده است، دین اجتهاد پویاست. تمام یعنی جوانب قضیه رو رعایت میکنه. کانت یکی از فلاسفه غرب است. این آقا زارن آلمانیست یا فرانسوی، زارن آلمانیست. این آقا خب آدم عاقلیست، آدم دانایی هم است، تلفاتی هم داره، اما چون که با دین اسلام آشنا نبوده گاهی اشتباطی داره. من جمله ایشون اول کلن میاد دروغ رو انکار میکنه، میگه دروغ در هیچ شرایط جایز نیست، دروغ مسلط آمیز قبول نمیکنه در یک قسمت از کتابش. بعد که شروع میکنه از کلن دروغ رو رد کردن، بعد یه چند سبب بعد یادش میاد یه حرف رو زده، میگه در زمان مگه تو بیابان گیر دزدا افتادم، دزدا خواستم پولامو بگیرن، جایز است دروغ بگویم، جای پولامو به دزدا نگم، چون دزدا میخواد از صداقت من سوء استفاده کنن. میگم آقای کانت خیلی دروغ مسلط آمیز، مناش همینه دیگه. تا تو اول خیلی داغ نشو، این نگو اما دروغ کلا همیشه بده. دروغ مثل اون داروی سمیست، بعضی داروها سمی اطباء وقتی میدن ببینید میگن دارو رو در دسترس کودکان نگذارید، اگر این دارو رو مصرف کردید مثلا یک اختلال خاصی در بدنتون ایجاد شد، فورا پزشک رو در جریان بگذارید، دارو رو مصرف نکنید. این خودش داده، ولی ممکن همین دارو مضر باشه. ولی به جاش این دور سمی لازم، اندازش زیر نظر پزشک. دروغ هم همینه در از صورت. کما اینکه مثلا تکبر بده از آفاته، ولی همین تکبر در مقابل متکبر عبادته. تکبر اند متکبر عبادت. البته اینجا بزرگان میگن اون تکبری تو در مقابل متکبر میکنی تکبر نیست، اون فعل تکبر است. فعل تکبر است و یه تکبر دارن یه فعل تکبر. تکبر بده، اما انسان خودشو به تکبر بزن، این فعل تکبر، این اشکال نداره. یاد فرمودیم زارن در جنگ احزاب بود، در جنگ خندق بود، جنگ خندق بود که حضرت عمرو بن عبدود در وقتی کشت، سرشو برید و آورد خدمت پیغمبر. حضرت یه طوری را میرفت که تمام هیبت و عظمتش دشمن رو به وحشت انداخته بود. که حضرت فرمود اگر علی در غیر اینجا اینطوری را میرفت خوب نبود، ولی اینجا باید همینطور را میرفت، اینجا باید همینطور را میرفت. یعنی حضرت در حقیقت اونجا فعل تکبر را انجام داده بود تا هیبتش در دل دشمن قرار بگیره. بله، اما در مقابل متکبر پس عبادته. آره، آفت العلم نسیان. علم رو باید حفظ کرد. دیشب یه جوانی آمد، شاید حدود 22 سالش بود، حافظ کل قرآن، حافظ کل نهج البلاغه، حافظ کل سیف سجادی. گفتم بیا این تو گنجینه هستی، اینه حفظ کن، زیادت نره ها، این لطف خداست که تو یه حافظه استعدادی بد داده که این حفظ کردی، این نعمت بزرگیست. حتمنه برای اینکه این فراموش نشه از بین نره، هم باید تکرار کنی، همین انشالله یه مجموعی رو زیر نظر بگیر، آموزش بده، مرتب اینا رو تمرین کن. من سوال کرد که حالا برای تزکیه و تعذیب نفس خودم چه کنم؟ اولا کسی که این ستا کتاب مهم رو حافظ بشه معمولا با دیگرون فرق خواهد کرد اعمالش. ولی باز گفتم بینید به خود مثلا نهج البلاغه، خطبه متقین، خطبه متقین تمامش موعظه، تمامش اخلاقه. دعای بیستم صحیفه سجادی رو برعز کردیم، همش اخلاقه. دعای هشتم رضائل اخلاقی است. اینا انسان بیشتر کار کنه. خود آیات قرآن اگه انسان در کلمه قرآن دقت کنه، هیچ آیه نیست که اون درش موعظه نباشه. مخصوصا خب آیات از سوره فرقان، کل سوره صاد، سوره صاد اون معرکه در مسائل توحیدی خیلی مهمه، و سوره الرحمن که عروس قرآنه، سوره یاسین که قلب قرآنه، اینا همه نکات بسیار مهم اخلاقی داره. کجا از کردم ما یه آیه نداریم که مستقیم یا غیر مستقیم اخلاق نباشه. تمام ادعیه ما همش اخلاق است. دعای عرفه امام حسین، دعای عرفه امام سجاد، دعای روز عید قربان، عید فطر، اینا خیلی نکات مهم اخلاقی درش هست. پس اینا رو فراموش نکنیم. اگر حدیثی، روایتی، آیه‌ای، یه مطلبی رو اگر خلاصه این رو شنیدی، اینه تکرار کن، برای دیگران نقل کن تا یادت نره، فراموش نشه. بلا العلم وحشیون، علم وحشیست. قیدوه بالکتابه، این را افسار بزنید، زنجیرش کنید با نوشتن. مطلبیم اگه یادت بنین باید یاد داشت کنید. آفت الحلم صفه. آفت حلم چیه؟ این نفهمی، بدون توجه حرف زدن، گتره حرف زدن، حواست جمع نکردن، اینا حلم از من میبره. آفت الجود صرف. جود چیز خوبیست، ولی همین جود و کرم یه حدی داره، اگر از حدش بگذره میشه اسراف. زن و بچهش نیاز دارن، خودش نیاز داره، این میاد فقط به دیگران کمک بکنه، زن و بچهش نمیشه، به خانش نمیرسه، بعد میگه چطور اهل بیت این کار کردن، شام شب شدن. آقا نباید انسان قیاس کنه. اون زن اولا که اهل بیت همشون راضی بودن، امام حسن و امام حسین خودشون دادن، حضرت زهرا خودش داد، فضه خادم خودش داد، نه اینکه حضرت اینا تحریک کرده باشه یا حضرت بدون اجازه اینا داده باشه. ما چون پدریم دیگه ولایت داریم، خواهم شام شبتونه بدم به نیاز من، نه این نیست. قدیمی ها میگفتن چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، خواه راست میگن دیگه عجبه. پس ما در روایت داریم بهترین انفاقا، بهترین صدقات اول بزنه بچه چه، اول به اقوام ارحامت خیشانت. پس آفت جود صرف و آفت دین هوا. آفت دین هوا و هوس. اگر انسان کاری رو انجام بده روی هوای نفس باشه، حتی مکه رفتن، کربلا رفتن، حرم رفتن، خیلی کارهای به ظاهر عبادیه، اگه نگاه کنید ریشه خیلی اینا بینید هوای نفسه، خدا شاهد هوای نفس. آقا افتخار میکند که 50 بار رفته عمره. خب حالا چقدر ما روایت داریم که این کار انجام بدید افضل از مثلا 100,000 عمره؟ ما چقدر روایت داریم؟ آنقدر الان افراد نیازمند هستن تو جامعه، جوانای با ازدواج هستن، دخترای هستن برای جهیزشون موندن، افرادی هستن نیاز به درمان دارن، پول درمانشون ندارن. در این شرایط خاص انسان به جای این که بره عمره، خودشون گفتن بدل داره، یعنی سلمان ائمه گفتن آقا این کارا بدل داره، هر کاری که بدل داشته باشه سان باید اون احسنش انتخاب کنه. پس اگر حتی کارهای خوبم اگر روی هوا و هوس بود انسان انجام نده. خود ما رو گول نزنیم. گاهی مثلا بعضی از افراد جاهل میگن مثلا در مجالس امام حسین ریا کردن اشکال نداره، این دروغ خدا شاهد. امام حسین خودش فدای توحید شده، اون هیئت میخواد از اون جلو بزنه یا از این جلو بزنه، دعوا میشه گاهی. بله دعوا میشه اصلا. اون میخواد منزلش بر مجلسش مثلا آره منبریش مداش از مشاهیر باشن که سر زمان ها بیفته، باز اونا میخوان اونه تحت تاثیر قرار بدن، بعدن هم میگن نه در مجلس امام حسین. اشکال دروغ هست کردن، فریبی حرفا رو نخوریم. الا لله دین الخالص. این آیه قرآنه، هر عملی که با این گوهر شریف قرآن با این سنگ محک جور در نیاد، آقا ما قبول نداریم، قبول نداریم. دقت فرمودیم. و این گاهی این جمله رو متاسفانه با کمال تأسف بعضی از افرادی هستند که تظاهر به علم دارن میگن، آخه مشهور به علمن، این مصیبت آخه، نپخته سخن میگه، وقتی نپخته سخن میگه بعد میگه بله اینجا ریا اشکال نداره. اینجا تظاهرش کار نداره. بعد ببینی که سر از کجا در میاره. نخیر. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. حضرت زهرا فرمود اگر کسی عبادت خالصانه رو بالا بفرستد، خداوندم بهترین مساله رو از اون بالا براش میفرسته. خود حضرت زهرا میگه با تو مجالس منم اخلاص داشته باشید، تو مجالس منم اخلاص داشته باشید، اگر اخلاص نباشه کار خرابه، خدا ما رو کمک کنه. از من طلبه گرفته، از اون مدا گرفته، از اون بانی گرفته، از اون مسلم گرفته، همه باید حواس ما رو جمع کنیم که برای ترویج دین خدا باشون طبق دستور خودشون صلوات خط بفرمایید. ای اولین مظلوم در خانه نشسته، بنشین به بالین من پهلو شکسته، عقده ز کارم وا شده، آزادیم امضا شده، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. 9 سال بودم آمدم در خانه تو، تو شمع من بودی و من پروانه تو، جایم کنون بستر شده، پروان خاکستر شده، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. در پیش چشم من دو دست تو ببستم، دست تو را بستند دو دست من شکستند، جایم کنون بستر شده، پروان خاکستر شده، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از اینکه یاد بکنم، قول دادم به بعضی از مریضا که سفارش کردن یه ختم عمیوجیبی براشون بگیریم، در این مجلس حضرت زهرا و دار سیاده و انشاءالله مجلس قدیمی، و انشاءالله میزواریم که همه مریضامون حاجتامون انشاءالله به برکت این ایام همین انشاءالله ببرده به خیر بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المصدر ازا دعا و یک شفص، 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 اما یجیب المصدر ازا دعا و یک شفص. نسألک بندبو اسمک العظیم الاعظم، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیاموز، قلب امام زمان از ما راضی بگردن، مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرما، برف و باران و رحمتت رو بر این مرض بوم ببار. خدای در گذشتگان این حادثه تلخ و ناگوار هواپیما رو خدایا همشون رو با امیر المومنین و با حضرت زهرا محشور بفرما، صبری به بازماندگانش و خانواداشون عنایت بفرما، کید و کفار شر اشرار به خودشون برگردن. انشاءالله جلسه فردا شب هم هست و عجل فی فرج مومن.